من این پیشنهاد کردنه خیلی مهمه، چون بچه‌ها خب به ما نمیگن که ما تشنمونه، پس باید حتما مرتب این رو در نظر داشته باشیم، پیشنهاد کنیم که اگه میل دارن به آب خوردن حتما این کار بکنن. ولی زمانش از زمانی است که معمولا غذای کمکی شروع میکنیم. علت چیست؟ علت این است که وقتی بچه شیرخوار هست و هنوز غذا ندادیم، 87% شیر آبه، لذا بنابراین بچه نیازی به آب
نداره،
تموم شده رفت، بعد شیر بخوره. چون ما آب خالی هم به بچه بدیم، غذای شکمش رو پر میکنه و به جای شیر، جای شیر خوردنش رو میگیره. لذا دغدغه‌ای نداریم تا وقتی شیر مادر هست، چون شیر مادر حاوی آب بسیار زیادی است، بچه تشنه نخواهد شد و فقط باید شیر بخوره. اما وقتی غذا رو شروع کردیم، که حالا در مورد غذا شروع کردن، به هر حال معمولا ما طبق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی همچنان غذای کمکی رو انشاءالله بعد از 6 ماهگی شروع میکنیم، ولی در بعضی از کشورها، بعضی از کشورهای اروپایی 4 تا 6 ماهگی رو هم به عنوان شروع غذای کمکی توصیه کردن. ولی ما سعی میکنیم فعلا بیشتر به همون دستورالعمل کلی جهانی تبعیت بکنیم و بعد از 6 ماهگی معمولا غذای کمکی رو شروع کنیم. حالا اگه مادری هم 4 ماهگی شروع کرد، میتواند حتما آب رو کنار غذا به بچه بده.
آها، یعنی اگه از بعد از 6 ماهگی، البته دیگه طبق پروتکل جهانی
6 ماهگی باشه، قانونا اینطوریه. ولی میگم به هر حال نظریاتی هم در جهان هست که میگن اگه بچه از 4 تا 6 ماهگی هم غذا رو شروع کنه عیبی نداره، و اروپایی ها بیشتر از این قانون تبعیت میکنن. ولی دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی معمولا به این سمت هست که میگه همچنان فعلا ما هم که کشورمون طبق پروتکل جهانی در واقع عمل میکنیم و فعلا توصیه‌مون همچنان طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در واقع بعد از 6 ماهگی هست.
بسیار عالی. و آقای دکتر، برای پیشگیری از دل درد نوزادان توصیه هایی دارید؟ یعنی میشه کارهایی کرد که نوزاد کمتر دچار دل درد بشه؟
عرضم به حضورتون که اولا به قول فرمایش شما، خیلی از والدین ممکنه دچار ترس و اضطراب بشن. ما میخوایم بگیم اصلا دچار اضطراب نشید، این پدیده تکاملی است. بنابراین وقتی یه بچه دچار دل درد میشه، زور و پیچ و قرمز شدن و گریه داره، و این در واقع معمولا هولوحش در واقع 3-4 روز در هفته معمولا باید طول بکشه و بیشتر از معمولا 3-4 ساعت هم بچه بیقراری میکنه و ممکنه گریه بکنه، وقتی این بچه رشد خوبی داره، شیر خوبی میخوره، بچه در واقع سرحال هست، این اصلا جای نگرانی نیست و این دوره هم طی میشه. هرچند باعث ناراحتی پدر مادرها هست، چون کولیک یعنی این پیچش دل معمولا غروبها و شبها هست، یعنی ساعتهایی که معمولا سکوت هست بیشتر در واقع تشدید میشه تا در مقایسه با ساعت روز. بنابراین معمولا از ساعت 5 و 6 غروب تا ساعت 2 و 3 نصف شب معمولا پیک ساعتی هستش که این دل درد ممکنه به وجود بیاد. لذا در اون موارد ما توصیه میکنیم که حتما والدین سعی بکنن از یک خدمتتون اشارت که در هنگامی که اذیت میشن بچه های خدمتتون اشارت که صدای به اصطلاح یک نواختی، یک صدایی که ما بهش میگیم مونوتون هست و معمولا تکرار شونده است، مثل ساعت، مثل صدای سشواری، جارو برقی، اینا که توی الان ابزارش در واقع در گوشی های موبایل هم هست و مردم میتونن از اون استفاده بکنن و یه صدایی رو برای بچه به صورت یک نواخت در واقع پخش بکنن و یک حرکت بسیار آرام در حالی که کاملا در واقع دست والدین به صورت عمده روی شکم بچه قرار گرفته و وزن اصلی شیرخوار روی کف دست پدر مادر قرار گرفته، یک حرکت آرام در کنار این صدا میتونن انجام بدن که این در واقع خیلی کمک کننده است و بیشتر شیرخواران به این وضعیت جواب میدن، یعنی میتونن خیلی راحت آرام بشن. بنابراین عمده توجه و کار ما تکون هست که آرامه و یک صدای یک نواخت که در واقع، و نهایتا همونطور که شما فرمودین، توجه مختصری به وضعیت تغذیه مادر. این سه تا در واقع میشن مراقبت های اصلی که در هنگام در واقع کولیک اتفاق میفته. بعضا توجه فرمودید ممکنه که در جهان در مطالعات اخیر نشون داده که استفاده از نوع خاصی از پروبیوتیکا هم ممکنه به مدت 3 هفته کمک کننده باشه. این رو هم در واقع میتونن والدین در نظر بگیرن و خدمتتون شود که به هر حال در واقع این که ما یک اقدام خاصی بکنیم که به قول فرمایش شما بتونیم در بچه‌ای که مستعد کولیک جلوی این حرکت رو بگیریم یا در واقع بتونیم به اصطلاح کمتر بکنیم این داستانو، هنوز واقعا چیزی توصیه نشده است. اما با همین مراقبت‌های ساده‌ای که من عرض کردم، مثل تکون و صدا و به شکم بردن بچه و توجه به رژیم مادر، معمولا مشکل حل میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر بخونم برخی از سوالات شنوندگان عزیز رو. 912 4 شماره پایانی 9169 گفتن خانم دکتر، من 2 ماه نوه‌ای دارم که حالت ریفلکس داره، بعد ادامه داشتن چند تا سوال دیگه هم ایشون مطرح کردن، اجازه بفرمایید بخونم. گفتن که در واقع نباید از محصولات گاوی به هیچ وجه استفاده کنه، فقط گوشت گوسفند. خیلی چیزا گفتن که نباید بخوره مادر. در ادامه گفتن پروتئین گاوی، آره چیزایی که مثل پروتئین گاوی رو گفتن مصرف نکنن. آقای دکتر نظر شما چیه؟
عرضم به حضورتون که این سوال خیلی خوبیست، من عرض کردم تو صحبت.
فرمودید بله.
ممکنه که این اشتباه پیش بیاد که اگر بچه برگشت شیر داره به داخل دهانش، همزمان حالا ممکنه دل درد هم داشته باشه و الزاما این پدیده رو ما بهش بگیم بازگشت شیر از داخل معده به داخل دهان، اصلا معادله با پدیده رفلاکس شیرخواران نیست. این خیلی امروزه متأسفانه زیادی تشخیص رفلاکس گذاشته میشه و این یک پدیده فیزیولوژیکی هست که اتفاقا کمک میکنه بچه در واقع فشار به اصطلاح گازی رو که موقع شیر خوردن به وجود میاد رو تخلیه بکنه. بچه که عرض کردم حالش خوبه، خوب شیر میخوره، اشتهای خوبی داره و همکاران من در واقع به صورت کلی روی نمودار میبرن پزشکان و یا خدمت نشد همکاران ما در بهداشت و میگن آقا این بچه داره وزن و رشد سالم خودش رو داره، لذا این رو زود در واقع تشخیص یک رفلاکس بیمارگونه نباید روش گذاشته بشه که منجر به مصرف دارو بشه. یک دو این که واقعا خیلی موقعا باز این پدیده حساسیت بیش از اندازه باز تشخیص داده میشه، یعنی هر کسی که خود شیر از بغل دهنش میریزه مامان باباش وقتی که مراجعه میکنن بعضا ممکنه هی بهشون بگن این بچه رفلاکس داره و به وادار بشه به مصرف داروهای خاص و از طرفی وادار بشه به رژیم های سخت و شکننده ای که واقعا برای مادر طاقت فرساست. لذا خدمتتون عرض من خواهشی که میکنم این هستش که واقعا اگر مطمئن شدیم که اولا این یک رفلاکس بیمارگونه هست، اول اینو باید ثابت کنیم.
درسته.
از پزشک باید اینو ثابت کنیم.
آقای دکتر میونه کلامتون خانم گلکار عزیز که در مورد نوهشون گفتن این دو ماه نوزاد ما اضافه وزن پیدا نکرده، آیا این روش که فقط گوشت گوسفند بخوره مادر و پروتئین گاوی نباید بخوره تأثیر گذاره؟
همین عرض میکنم دقیقاً، اگر که مادر تغذیه خوبی نداشته باشه قطعاً خیلی محدودیت داشته باشه ممکنه که به هر حال در کیفیت شیرش تأثیر بذاره.
بله.
لذا خدمتتون نشه و اصلا تولید شیرش کم بشه
دقیقا.
و خیلی از مادرها اینو شکایت میکنن که من از وقتی این چیزا رو نمیخورم شیرم کم شده.
درست.
و درست هم میگن. لذا من همینو عرض میکنم اگر تظاهرات آلرژی به صورت واقعی همونایی که خدمتتون عرض کردم وجود داشته باشه و واقعا ما به این نتیجه برسیم که این بچه رفلاکسش علتش میتواند آلرژی باشد، خدمتتون عرض قاعدتا عرض کردم میتونیم به مادر رژیم مختصر و کوتاه نه طولانی مدت، یعنی میگیم مثلا شما اینو رعایت کن اثرش رو به ما بگو، آیا ظرف یک دو هفته آینده به نظرت تفاوت فاحشی در کاهش علائم شیرخوار به وجود آمد؟
بله.
اگر که گفتن بله در واقع خدمتتون نشد اون وقت میگیم خب شما تا 4 هفته این پدیده رو ادامه بده، اونم 4 هفته نه یه وقت ما مادر بگیم شما 1 سال مثلا فلان چیز رو نخور، اینا هی باید ارزیابی بشه. به خاطر همین میگم خیلی ها هستن که میگن حالا که من دارم حالم خوبه بچه خوب شده و دوباره شروع کردم به شیر خوردن بچه هم هیچ علائمی نداره و حالش خوبه، پس ما اینو خیلی طولانی نکنیم که مادر خیلی بهش سخت بگذره. لذا من خواهش میکنم از این مادر بزرگ عزیز حتما نوش رو به یکی از همکاران گوارشی من در واقع نشون بدن، گوارش کودکان من، که ارزیابی بکنن آیا واقعا این بچه آلرژیش باعث رفلاکس شده
بله.
و واقعا اختلال رشد ایجاد نشده باشه و علل رو ارزیابی کنن و در رابطه با اینکه بهش دارو بدن عجله نکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید به برنامه خونه زندگی. تندرست باشید، از شما ممنونم، خداحافظی میکنم، خدا نگهدار شما.
قربان شما، خدا.
ممنونم. بله عزیزان شنونده، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر پژمان روحانی، فوق تخصص گوارش کبد و تغذیه کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. یک بار دیگه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنیم.
پیداست چه خواهد کرد رویای تو با این دل، رویای تو با این دل. این حادثه در من چیست تا نام تو می آید از آینه می پرسم عاشق شده ام شاید بی تابم و دل تنگم و حیران جدایی دل بردی و من ماندم و چشمی که شب و روز با من ده به این پرسش دیرین که کجایی تنها
دلتون خوش و خرم. امیدوارم که لحظاتی سرشار از آرامش الهی رو تجربه کنید. ممنونم که با رادیو سلامت برنامه زندگی خون زندگی همراه هستید. از شما عزیزان شنونده خواستیم در موضوع برنامه مشارکت داشته باشید. بفرمایید که چطور میتونیم با تربیت فرزندی که از خودمون به یادگار میذاریم اثرگذار باشیم برای آیندگانمون. چطور میشه بهترین تأثیر رو روی نسل آینده داشت؟ منتظرم تجارب ارزشمند، نظر ارزشمند و پیشنهاد ارزندتون رو با ما در میان بذارید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 و یا شماره پیامک 30102.
چی شد فهیمه؟ چی کار داشتن؟
دختر مرزی خانم بود فاطمه.
میرونم رفتی خونه اونم، میگم چی کارت داشتن؟
هیچی، انگار مرزی خانم واقعا همطور که بهت گفتم حواسش به همه چی بوده.
چرا؟
اینو ببین.
این چیه؟
گردن بند.
خب
مرضیه خانم که بیمارستان بود،
خب
مثل این که به دخترش میگه اگه من عمرم به دنیا بود که خودم نذرم ادا میکنم، اگه نه یه گردن بند طلا توی صندوقچه گذاشتم بدین به فهیمه خانم.
واسه خوده؟
برای خودم که نه.
خب برای چی پس؟
ببین عرفان، یه بار مرضی خانم که در قید حیات بود همین چند ماه پیش گفت عصری برم خونشون، بعد این گردنبندم نشونم داد.
عزیزم چرا کامل نمیگی؟ خب
من چه میدونستم مرضی خانم بنده خدا به این زودی از دنیا میره.
به من میگفتی دیگه، بالاخره این گردنبندو برای چی داده به تو؟
این گردنبند نذر مهرابه.
مهراب؟
آره، مهراب که چند سال پیش مریض میشه همه ی دکترا جوابش میکنن، بعد مرضیه خانم نذر میکنه حال مهراب اگه خوب بشه از پس اندازش هرچی که شد تو 30 سالگی مهراب هزینه تحصیل چند تا دانش آموزو بده.
واقعا؟ بعد اون وقت تو اینو الان داری به من میگی؟
عرفان جان ببخشید، این یه راز بود، حالا که دارم بهت میگم. الانم فاطمه و معصومه منو صدا زدن، گفتن هفته دیگه تولد 30 سالگی مهرابه، این گردن بند پس انداز مادرشونه که گذاشته کنار، من ببرم بفروشم. بعد خدا بیامرز گفته من به فهیمه خانم خیلی اعتماد دارم، منم باید برسونم برای تحصیل 4 تا دختر و پسر دبستانی که خودشون پیدا کردن. یعنی مرضیه خانم گفته که هزینه تحصیلشون اول خودش، بعد مهراب که سر و سامون گرفت تا هر وقت که تونست بده.
چقدر قشنگه این فرقا.
آره باورت نمیشه عرفان، وقتی مهراب شنید نمیدونی چه حالی شد.
خب اونا داشتن نزد مادرشون ادا میکردن.
آره آره دقیقا.
اونم دقیقا الان که دم مهره.
آفرین. ببین تربیت و باریکلا. با اینکه توی تنگنا هستن، بالاخره هزینه‌های زندگی زیاده، هنوز ازدواج نکردن، جوونن، تا سر و سامون بگیرن، بعد کلی هم هزینه بیمارستان اون خدا بیامرز شده.
خدا بیامرز.
ولی با جون و دل اول گفتن نذر مادرمون ادا کنیم که مهراب هفته دیگه 30 سالش میشه شرمنده مادرمون نشیم.
خدا رحمت کنه مرضی خانم، همیشه فکر مردم بود واقعا.
بله، بچه‌ای هم تربیت کرده که دلسوز مردمن.
چه گردمال قشنگی همش. او سنگینه فهمه.
آره بابا کلی قیمتشه.
آره پس تولد مهرابه.
آره و اینکه عرفان جان وقت نداریم، خیلی کار داریم، لطفا تو هم کمکم
کن. باشه هر کاری دستم برمیاد بگو من انجام بدم.
حال دلتون خرم، ممنونم که همچنان با ما همراه هستید با خور زندگی خودتون از رادیو سلامت. بله امروز داریم از اثر ماندگار خودمون، از فرزندانمون صحبت میکنیم، اینکه چطور میشه بهترین تأثیر رو روی نسل آینده داشته باشیم، اون هم با یادگاری که از خودمون به جا میذاریم، از فرزندانمون، از اثرات ماندگارمون. چقدر میتونیم با تربیت فرزندی که از خودمون به یادگار میذاریم در جامعهمون اثرگذار باشیم؟ قرار شد شما تلفن بزنید به شماره 22652876 و پیامک بفرستید به شماره پیامک 3102 که خدا رو شکر خیلی هم پیامک به دستمون رسیده از شما عزیزان.
هر خانواده‌ای باید بچه خود را آنچنان تربیت کند و درس بخواند که فرد مفیدی برای خانواده و خود و جامعه باشد، خدمتی به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند انجام دهد. با سپاس از برنامه بسیار قشنگ شما محمود ابوالحسن.
انسان به هر حال روزی به دنیا میاد و روزی هم از دنیا خواهد رفت، اما اون چی که از انسان بر جای میماند خوبی و مهربانی های اوست. ما میرویم، ولی چه خوب است که از انسان با اخلاق های نیکویش یاد کنند، و اون چی که بیشتر یاد ما رو در خاطر دیگران نگه میدارد فرزندان صالح و نیکو است. انسان با تربیت فرزندان نیکو که همه را به یاد خوبی و مهربانی های والدین نیکویش بیاندازند بهترین چیزی است که از ما به یادگار خواهد ماند. نسرین هادیان از گرگان.
سلام، وقت بخیر. تو زندگی انسان غم هست، شادی هست. وقتی که عزیزی از دست میره به نظر من باید از خودش یک اولاد صالح به جا بذاره. الان میخواستم بگم مثلا این خانواده ای که این مثلا بند خدایی که فوت کرده بچه هاش یکی از یکی بهتر، اینها میخواستم بگم حاصل تربیت خوب مادر و پدر این خانواده هستش که باید تمام راه و رسم مثلا زندگی رو به بچه هات یاد بدی که بعد از خودت یک ثمره خوب بذاری. دست شما درد نکنه. قلی زاده هستم از تهران.
سلام بر کارشناس محترم مجری توانی آبود سوقی هم 54 سال ازدواج شدیم. الحمدلله آفتاب مهربانی محبت تو خودمون هست، چون که صداقت داریم، همراهیم با خانمان، بچه همون هم از ما یاد گرفتن نه دروغ و زنت دارن که نه زمانبازی. به لطف خدا یه زندگی کوچولوی گرمی داریم که با دنیا همین شده داریم.
برای اینکه کنار عزیزمون همیشه به یاد ماندنی باشیم، باید کارهای خوب بکنیم، مهربون باشیم، دست دیگران رو بگیریم و کارهایی بکنیم که به یاد ماندنی باشه، نام نیک از خودمون به جای بذاریم. امیدوارم تو زندگی همیشه آدمای خوب، قلب مهربون داشته باشیم، کنار عزیزانمون خوش باشیم. حسینیم از بابور، روز خوبی داشته باشیم. خدا نگهدارتون.
من فکر میکنم که اون رفتار، کردار و کارهای خوبی که هر کس میتونه به دیگران انجام بده، مثل همین مرضیه خانوم که خدا رحمتشون کنه، به فکر همه بودن، اونقدر که حتی متوجه بیماری خودشون نبودند و زندگی پر از عشقی رو که به همه در واقع هدیه میدادند، اینها همه باعث میشه که بهترین تأثیر روی نسل آینده باشه و فرزندانشون هم تمام اون خصلت‌های خوب رو گرفتند و به نوعی اون آفتاب مهربانی و طلوع خورشید عطوفت همینطور نسل به نسل میتونه منتقل بشه. با تشکر، ونوس کریمان، همسری پلاتیسه.
بله، داشتم میخوندم یه تیک جمله قشنگی دیدم که اتفاقا بی ربط با موضوع برنامه‌مون نبود و قبل از اون بسیار بسیار ممنونم از شما عزیزانی که تلفن زدید، صدای گرمتون رو شنیدیم. حتما چرانچه فرصت داشته باشیم حتما حتما پیامک‌های پرمهرتون رو هم میخونم. بله، اون تیک جمله قشنگی که عرض کردم خدمتتون این بود که هر کودک یه معجزه‌ایه که باید به کودکان احترام بذاریم و به اونها توجه کنیم. بله، باید در زندگیمون نشانه هایی پیدا کنیم که دلیلی خواهند بود برای اینکه بدونیم تا الان برای تربیت فرزندمون خوب پیش رفتیم. نشونه هایی که به ما بگن در زندگی خوب عمل کردیم و چه نشونه هایی زیباتر از فرزندانمون.
عرفان جان، قابلمه رفتی بشوری یا چوری اینجوری شدی؟
همش سیاه شده خانم، اگه پاک میشه؟ ببین دستامو یه ساعت با سیم کشیدم، نشد که نشد، ته گرفته خانم، سوخته، آشم توش نداشت.
بابا اینقدر حرص نخور، میمدی از من میپرسیدی، میگفتی فهمه جان قابلمه تمیز نمیشه تا من بهت بگم چی کار کنی.
خب الان پرسیدم دیگه، بفرمایین چی کار بکنم فهمه خانم، خانم متخصص، چی کار کنم این قابلمه تمیز بشه، برق بیفته؟
الان میگم خدمتتون، شما خون سردی تو حفظ کن، اگه یکم سرکه و جوش شیرین بیاری حل میشه.
سرکه و جوش شیرین؟
بله، سرکه و آبو به مقدار مساوی با هم قاطی میکنی و یه لایه نازک از اونو کف قابلمه میریزی، بعد سرکه رقیق رو روی حرارت میذاری تا بجوشه، بعد از یه دقیقه اون از روی حرارت برمیداری، سرکه رو داخل سینک ظرفشویی خالی میکنی.
خب الان این جوش شیرین چی کاره بود این وسط؟
آهان، اگه سرکه نداری میری سراغ جوش شیرین. ببین، یه قاشق جوش شیرین رو داخل قابلمه میریزیم، با یه اسکاش کف قابلمه میکشیم تا هر لکه سوختگی که داره پاک بشه. جوش شیرین پاک کننده است، لکه ها رو کاملا پاک میکنه.
خب اینو از اول میگفتی دیگه سیاه شدم من.
اب نداره بابا، اولش کلی ثواب کردی قابلمه ها رو
شستی.
بله، گفتیم که هر کودک یه معجزه است، به اونها توجه کنیم. هر کودکی ملاقات میان آسمان و زمینه. در کودکان ماده و آگاهی با هم ملاقات می کنند، دنیای مرئی و نامرئی. به کودکان احترام بذاریم و به اونها توجه کنیم. وجود کودکان یعنی این که خداوند هنوز به نجات و رستگاری انسانها امید داره. الهی که همه کودکان سرزمینمون ایران به لطف پدر و مادرشون و مهر الهی فرزندان خوب و شایستهی برای جامعهمون باشن. خب بریم همراه بشیم برای جمع‌بندی با کارشناس برنامهمون، سرکار خانم دکتر مهرنوش دارینی، دکتر روانشناسی و استاد دانشگاه. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. مندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. وقت بخیر میگم به همه هموطنان عزیزم، خصوصا عزیزانی که در این لحظه رادیو سلامت رو همراهی میکنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. داریم در مورد اثرات در واقع تربیت فرزندان بر جامعه صحبت میکنیم و اینکه والدین چقدر میتونن نقش پررنگ و مهمی داشته باشن. چطور میتونیم به عنوان والد کودکی رو تربیت کنیم که بتونه هم برای خودش فرد مفیدی باشه هم برای جامعه؟
خانم رحیمیانی عزیز، اولین نکته‌ای که در واقع در تربیت فرزند موثره این هستش که خب ما بارها این جمله گوشاشنا رو شنیدیم که میگن خب بچه در چارچوب خانواده است، بعدش وارد در واقع مدرسه و فضای اجتماعی میشه و اینها و رکن اصلی خانواده است. این واقعا فقط نمیتونه یک جمله‌ای باشه که شعارگونه باشه، برای اینکه فرزندان ما از همون زمان کودکی از طریق یادگیری مشاهده‌ای میآموزن. حالا این مشاهده هم میتونه مشاهده بصری باشه، شنیداری باشه، یعنی آنچه که میشنوند، آنچه که میبینن، آنچه که ادراک میکنن در چارچوب خانواده و والد و مراقبین اصلی. یعنی ما در واقع روی صحبتمون مراقبین اصلی هست که با فرزندان هستن. گاهی ممکنه والد شاغل باشه، والد اصلی، مراقب اصلی شاغل باشه، تایم بیشتری رو بچه ها همون در حتی 3-4 سالگی 5 سالگیشون با پدر فرزند چه کسانی هستن. و معمولا هم باید پرهیز کنیم از این استناد بیرونی که بچه من بچه خوبی رفت مدرسه بیادر شد یا جامعه اونو بیادر شد. یعنی قرار نیست این اتفاق بیفته. همه ما در واقع اگر که به خودمون به عنوان یک بزرگسال رجوع بکنیم، بسیار ممکنه که ذهن ما هم و حافظه ما هم دارای مثلا چه میدونم الفاظی که مناسب نباشه بلد باشیم اما به کار نمیبریم. و این آن چیزیست که اول از همه در حوزه تربیت رفتاری در فرزندان باید لحاظ بشه. یعنی اشکالی نداره اگه فرزند من جمله‌ای رو حتی در یک مثلا برنامه کارتونی که یه سی دی رو خانواده تهیه کرده، پلتفرمی رو میبینه، ممکنه تو اون ترجمه و تو اون نمیدونم صداگذاری و مثلا دوبله ها ممکنه جمله هایی باشه که صحیح نباشه، خانواده ناراحت بشه،
مناسب نباشه.
بله ما اینها رو ممکنه که هممون بلد باشیم. موضوع اینه که من فرزندم رو اول در حوزه رفتاری یاد بدم که به کار نبره، یعنی دانستنش رو اول از همه نترسم بگن با اینو الان شنید، چون که ما نمیتونیم فرزندانمون رو در یک اتاق شیشه‌ای
بخونه
صدای رو دریافت نکنید، هیچ نمیتونیم اونجا ما نگه داریم. یکی این موضوع، یکی دیگه این که ما شاید برای اینکه بخوایم موفق باشیم در حوزه فرزندپروری علاوه بر اینکه منابع متفاوتی رو مطالعه می‌کنیم، چقدر خوبه که ما از منابع آگاه و مستند صحیح استفاده کنیم. امروزه فراوان من مواجه میشم خودم به عنوان یک گزد کوچکی از جامعه روانشناسی در واقع کشورم که صفحات اجتماعی که زرد هستن هر مطلبی رو ممکنه راجع به تربیت کودک منتشر بکنن که اینا اساساً معتبر و مستند نیستن و این یک جور دیدشون چگونه رفتار بکنن. بنابراین دومین گام داشتن منابع صحیح و آگاه برای این هستش که من مطالعه کنم، دانش خودم رو بروز کنم، مطلب در واقع یاد بگیرم برای اینکه چجوری بتونم فرزند خودم رو تربیت بکنم از منابع آگاه و صحیح. یعنی هر منبعی رو به عنوان در واقع مرجع قبول نکنم. و بعد از همه مهمترش رفتار خود منه.
بله.
یعنی من والد چه رفتاری میکنم، آرزوهای خودم رو در فرزندم جستجو نکنم. این بد نیست که ما دلمون بخواد فرزندمون خوب رشد بکنه، خوب تربیت بشه. اول از همه باید ببینیم چقدر وقت میذاریم، دوم اینکه استعداد و توانایی و رغبت و شخصیت فرزندمون مورد شناسایی قرار بگیره، فضای رفتاری و